تقدیم میکنند. به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم میکند.
سلام علیکم و رحمت الله. صدا و تصویر بنده خدمت عزیزان هست؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله به جمیع محامده کلها علا جمیع نعمه کلها و صلاة و سلام علا رسول الله و علا آله آل الله لا سیما بقیت الله الذي بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السماء و لعنت الدائمت و علا اعدائهم اعداء الله. با تقدیم سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران و گرامیان، آقایان عزیز و بانوان محترم، خدای متعال رو شکر و سپاس می کنم که توفیقی رفیقم شد در محضر محترم شما دوباره حضور پیدا کنم و در ایام شریف اربعین سید الشهدا صلوات الله علیه و حادثه بزرگ و پر هیمنه زیارت اربعین سید الشهدا صلوات الله علیه با هم دقایقی گفتگو کنیم. عنوانی که عزیزانمون برای بحث امشب ما تنظیم فرموده اند، زیارت اربعین تمرین آمادگی روحی شیعیان و مؤمنان برای عصر ظهور هست. یک دریچه ای رو به بحث اربعین و زیارت اربعین باز کردیم که از این دریچه یه سری نکاتی رو خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. قبل از اینکه وارد موضوع اصلی بشیم، یک دو نکته معرفتی رو تقدیمتون کنم و اون این که وقتی که از آمادگی صحبت میکنیم، آمادگی در سه حیطه معنا میشه. یا آمادگی آمادگی جسمی است، یا آمادگی آمادگی معرفتی است، و یا آمادگی آمادگی روحی است. ما برای اینکه یک کاری رو، کار بلند و مهمی رو انجام بدیم و به درستی انجام بدیم، سه آمادگی نیاز داریم. شما آمادگی رو می توانید مقدمه معنا کنید، اما من اصرار دارم کلمه آمادگی رو به کار ببرم و بگم خدمت دوستان عزیزم که این کلمه رو من از مرحوم موسوی اصفهانی، آیت الله سید محمد تقی موسوی اصفهانی صاحب کتاب جلیل مکیال المکارم وام کرده ام و خدمت شما عرض می کنم. ایشون هم وقتی می خواد انتظار امام از ارواح نافداه رو معنا کنه، اونجا معنا میکنه تهیؤ، یعنی آمادگی. باز میگه انتظار یا آمادگی است برای ظهور ولی عصر علیه السلام. پس ما اصرار داریم همینجا هم کلمه آمادگی به کار ببریم. آمادگی در سه ساحت خودش رو نشون میده. آمادگی گاهی اوقات آمادگی جسمی است، گاهی اوقات آمادگی معرفتی است، و گاهی اوقات آمادگی روانی و روحی، و در شکل کاملش جمع بین آمادگی جسمی و معرفتی و روحی. ببینید وقتی که این هدف میره سطح متعالی پیدا میکنه، نامش میشه نصرت خدای متعال یا بندگی خدای متعال یا نصرت حجت خدا یا اطاعت حجت خدا، طبیعتاً این سه آمادگی بروز و نقش و کارکرد بیشتری پیدا میکنه. مثال بگم خدمت عزیزان، شما در دعاها میخوانید که به خدای متعال عرض میکنیم اللهم وقو علی خدمتک جوارحی، خدایا من جوارحم قوی باشه برای اینکه خادم تو باشم، یعنی بفرمایید که بنده تو باشم، یعنی اینکه من برای اینکه بتونم اطاعت تو بکنم به جسم قوی نیاز دارم، به جسم سالم نیاز دارم. ممکنه کسی بخواد اطاعت خدا بکنه، عبادت خدا بکنه، آمادگی جسمانی نداشته باشه برای این کار، خب ما فراوان داریم، کسی دلش در این جهاد با پیغمبر خدا هست اما آمادگی جسمانی این کار رو نداره، طبیعتا حضور او در میدان جنگ کمکی که نمی کنه بلکه حتی ممکنه مزاحمتی ایجاد کنه یا کند کنه مسیر حرکت رو. درسته گاهی اوقات آمادگی معرفتیه، یعنی اینکه جسم طرف قوی است، همه چی سازواره، اما آمادگی معرفتی نداره، یعنی اصلا به تعبیری معرفت او قد نمیده به این کار، اصلا او بر اساس معرفتش به این کار تن نمیده. حتی دوستان تو همین زیارت اربعین، خب ما عزیزانی داریم که اینها شیعه هم هستن، شیعیان خوبی هم هستن، خدا هم حافظشون باشه، اما معرفت اونها با زیارت اربعین هنوز پیوندی نداره، یا سطح زیارت اربعین تناسوی و معرفت این عزیزان نداره. و اینجا هم ما نزاعی نمی کنیم، انشالله معرفتشون رشد پیدا کنه، قوت پیدا کنه. یعنی چندان سنگینی و بالا بودن دوز زیارت اربعین، اونم به شکل پیاده، اون هم به این شکل پر از زحمت، پر از سختی، خب چندان جا نمی افته برای حتی خیلی از شیعیان عزیزمون در اقصانقاط این عالم. ما به این میگیم آمادگی معرفتی. ممکنه برای شما و امثال شما این موضوع کاملا طبیعی و عادی باشه که فلانی حالا میری که چی؟ حالا چرا بچه ها رو میبری؟ مگه نمیگن این همه جا شلوغه؟ حالا باز میری که چی؟ یعنی ببینید او که میره تمام اینا رو میدونه که میره، نه اینکه عجب مثلا نمیدانستم. او با علم به این حوادث میره، یعنی کسانی که دغدغه زیارت اربعین دارن میدونن ماجرای عرض کنم خدمت شما که چگونه مسئله‌ای هست، یعنی التهاب ها و سختی ها و همه چی جزء عوارض این سفر هست. با معرفت میره به این حادثه، یعنی آمادگی معرفتی داره. یه آمادگی، ما تو این دو تا آمادگی تو این جلسه نمیخوایم صحبت کنیم، میخوایم از آمادگی روحی صحبت کنیم. عزیزان معمولا به این بحث کمتر میپردازیم که ما یه آمادگی دیگری به نام آمادگی روحی لازم داریم که این آمادگی متفاوت با آمادگی جسمی، متفاوت با آمادگی معرفتی. ممکنه یک کسی آمادگی معرفتی داشته باشه، یعنی معرفتش تناسب داره، جسمش هم سلامت داره، روح او آماده انجام این کار نیست. دقت فرمودید؟ من قبل از اینکه این موضوع رو توضیح بدم، عزیزان رو فرا میخوانم به مطالعه زیارت شریف اربعین، یه زیارت سید الشهدا در روز اربعین که مستحضر هستید، زیارتی هست که صفان جمال نقل کرده است از وجود مقدس حضرت صادق صلوات الله علیه، صفان ابن مهران الجمال، او از امام صادق نقل میکنه که حضرت در واقع به او فرمودند که وقتی که اربعین میشه و ظهر اربعین میشه، ارتفاع نهار اصطلاحا پیدا میشه، سید الشهدا رو تو این گونه زیارت کن. خب عزیزان میدونید که ما خب زیارت بلندی هست، زیارت بسیار مهمی هست. یه جمله ما توی این زیارت داریم که شما این جمله رو خیلی شنیدید، مکرر به کار میبرید، یعنی شاید سال یه بار ما توفیق داشته باشیم زیارت اربعین سید الشهدا رو بخوانیم و این جمله رو اونجا بگیم، اما عین این جمله رو شما مکرر در یه زیارت خاص دیگری که خیلیاتون موفق به انجامش هستید میخونید. اون جمله‌ای که تو زیارت سید الشهدا در روز اربعین میخونیم که حالا انشالله همتون و هممون چه مشرف بودیم چه مشرف نبودیم پایبند به خواندن این زیارت اربعین سید الشهدا در روز اربعین باشیم انشالله شنبه، که یکی از علائم شیعیان هست و خود این که علامت شیعه است معنا داره. عزیزان ببین، علامت یک علامتی است، وقتی میگیم فلانی این علامت رو داره، داشتن این علامت خودش یه علامتی است که پیامی رو میده، نمیخوایم الان ورودتون اعلامی میکنه، یه علامت، یه علم، یه اعلامی میکنه. وقتی به من میفرمایند تو سید الشهدا رو تو روز اربعین زیارت کن و سعی کن ترکش هم نکنی و این زیارتی که از علامت های شیعه بودنه، و بعد بپرسم چرا این زیارت علامت شیعه بودنه، مگه توش چی هست که یه علامته؟ یکی از اون دلائلی که این زیارت علامت شیعه بودنه، توش یه جمله بسیار تکراری تکراری به این معنا که موفق به تکرارش هستید شما انشاءالله داریم، و اون جمله اینه که به امام حسین علیه السلام عرض میکنیم و نصرتی لکم معده، و نصرتی لکم معده، یا ابا عبدالله نصرت من برای شما معده هست. البته یادآوری کنم که ما در اول این زیارت همش به سید الشهدا به عنوان انکه انت وفیته جاهدته اتاکه لعن الله من قتلکه لعن الله من ظلمکه، همش خطاب به امام به عنوان تو عرض میکنیم، اما آخر زیارت دیگه قصه تو نیست، اشهد و انی بکم مؤمن و به ایا بکم موقن و قلبی لقلب کم مسلم سلم و امری لامر کم متبع و نصرتی لکم معده. یعنی از سید الشهدا آغاز میکنیم، پایان زیارت اربعین دیگه فقط سید الشهدا ارواحنا فداهم نیست، قصه مجموعه اهل بیت علیهم السلام. و این جمله و نصرتی لکم معده خطاب به تمام اهل بیت گفته میشه، من یاریم برای شما معده هست، آماده هست. خب شما توفیق دارید که الحمدلله این جمله رو در زیارت حضرت ولی عصر ارواحنا فدا هم بارها خدمت آقا عرض میکنید، و نصرتی لکم معده یا و نصرتی معدتون لکم. دو تا مطلب از این جمله من میخوام با شما در میان بیارم. یکی این که پس همون جمله‌ای که ما در زیارت اربعین به سید الشهدا عرض میکنیم همونو عیناً به امام زمانمون عرض میکنیم. پس بین زیارت اربعین سید الشهدا و زیارت امام زمان ما یه پیوندی وجود داره، و این پیوند اینه که من به امام عرض میکنم نصرت من برای شما معده است. معنای دوم، نکته دوم، معده یعنی چی؟ یعنی آماده. اعداد یعنی آمادگی، معده یعنی آماده، و نصرتی لکم معده یا سید الشهدا نصرت من برای شما آماده است. من سوال میکنم چه نصرتی برای امام آماده است؟ خب طبق مقدمه‌ای که اول ساعت عرض کردیم، نصرت جسمانی اهلا و سهلا، یعنی یکی از نصرت‌هایی که قطعا نسبت به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه ما اینجا عرض میکنیم و حتی به امام زمانمان، اینی که و نصرتی لکم معده، نصرت جسمی من برای شما آماده است، من جسمم آماده نصرته. دو، و نصرتی لکم معده، من آمادگی معرفتی برای نصرت شما دارم. خب سه، و نصرتی لکم معده یعنی اینکه من آمادگی روحی برای نصرت شما دارم. پس سه تا نصرت رو ما اینجا دست کم در همین جمله به ظاهر ساده مکرر عرض میکنیم، و نصرتی لکم معده. خب برای اینکه عزیزان ما عرض کنم خدمتتون که آمادگی جسمی پیدا کنیم، برای هر کاری یک برنامه لازم داریم دیگه. من یک تذکری به خودم و به همه عزیزانم بدم، ببینید پرداختن به جسم قطعاً بر اساس نیت‌های مختلف مختلفه. یه بار یه کسی به جسمش میپردازه، میگه که من قراره تا زمانی که خدا به من عمری داده این جسمو در مسیر خدمت به خدا و دین خدا استفاده کنم، یعنی مادری کنم، یعنی پدری کنم، هر کاری که در پست من تعریف میشه به نام تعریف بندگی. اگه جسم من جسم نامناسبی باشه، من یکی از مشکلاتم در مادری که به لحاظ جسمی مشکل داشته باشه قطعا مادر موفقی نخواهد بود، یعنی خیلی از وظایفش رو ممکنه خوب انجام نده. پدر همینطور، تو هر پستی این گونه است. پس یک کسی به جسمش میپردازه از باب اینکه جسم من مرکب منه که منو باید ببره در مسیری که دارم بندگی خدا میکنم. خب این تمام تلاشی که برای سلامت جسمش میکنه میشه عین عبادت و بندگی، یعنی غرضش این نیست که من جسمم رشد بکند و ترگل و ورگل بشود تا این که نمیدونم چه بشوم و چه نشوم، اینا که بازیست که، اما اگه هدف بشه اون تمامش معناش فرق میکنه. یعنی برای اینکه یه جسم سالم طرف داشته باشه قطعا برنامه لازم داره، سیکل راز لازم داره، تمرین لازم داره، پرهیز لازم داره. دو، آمادگی علمیش هم همینطوره، آمادگی معرفتیش هم همین. تکمه که نیست که طرف دیروز مثل بنده آماده معرفتی نبود امروز آماده معرفتی بشه، این که شدنی نیست. آمادگی معرفتی هم پلن میخواد، آمادگی معرفتی هم برنامه میخواد، درس خوندن میخواد، زحمت کشیدن میخواد، علم آموختن میخواد، توسل میخواد و دیگر امور و دیگر امور. اما آمادگی روحی چی؟ ما برای اینکه یه کار مهمی رو انجام بدیم نامش هست نصرت حجت خدا صلوات الله علیه، آمادگی روحی لازم داریم. آمادگی روحی عزیزان یعنی آن آمادگی که قلب آدمی داره، روح آدمی داره، جان آدمی داره. این آمادگی آمادگی فراتر و متفاوت با آمادگی معرفتی و آمادگی جسمانی. یعنی چنان که عرض کردم ممکنه طرف آمادگی معرفتی داشته باشد اما آمادگی روحی نداشته باشه. برای آمادگی روحی ما نیازمند این هستیم که یه سری ماکت ها رو تمرین کنیم. برای اینکه آمادگی روحی داشته باشیم من یک جمله از مولا علی صلوات الله علیه خدمت عزیزان می نویسم و توی اینجا هم تایپش می کنم که کلمش رو برای بعضی از عزیزان که در ذهنشون نیست تو ذهنشون بنویسن. آقا می فرماید انما هی نفسی عروضها به تقوا. ها، این جان من علی است که من عروضها به تقوا، این جان خودم رو عروضها. کلمه عروض رو شما شنیدید، یه عروض داریم که با عین عروض قافیه در ادبیات عربی یا ادبیات پارسی استفاده، این عروض اونجوری نیست، این عروض با الفه. عروض عزیزان از همون کلمه ریاضت میاد، تو نهج البلاغه است اینی که نوشتم واسهتون، ریاضت. ریاضت که امروز هم در عربی معاصر ما تا میگیم ریاضت یعنی ورزش، یعنی ورزش. ریاضت یعنی تمرین، اصلا کلمه ریاضت یعنی تمرین. خب یه مرتازم که ریاضت میده تمرین میکنه، یک فوتبالیستم که واسه جام جهانی ریاضت داره تمرین میکنه. ریاضت داره تمرین، الان ریاضت داره ورزش در عربی معاصر. علی صلوات الله علیه میفرماید که من جان خودم رو با تقوا تمرین میدم. خب من چی میخوام از این جمله استفاده کنم؟ میخوام بگم ما برای اینکه به یک بلندی قلعی بسیار بلند به نام نصرت امام زمان در ظهور امام زمان برسیم که کار سختی هم هست، یعنی یه کار گل و بلبلی نیست نصرت امام عصر ارواحنا فدا در زمان ظهور حضرت. ببینید که ما تو دعاها میگیم وجعلنا من خیر اعوانهی و انصارهی و اتباعهی و شیعته، خب خیلی دعای بلندیست، انشالله هممونم مشمول این دعا و اجابت این دعا بشیم. اما یادمون باشه داریم مسئله بلندی رو میخواییم، ما یعنی مسئله سختی رو میخواییم. مثال بگم براتون، ممکنه یک کسی در یمن زندگی میکرد، فرض بفرمایید که خبر هم رسیده بود به او که جنگ احد 2 ماه دیگه شروع میشه، در کنار پیغمبر خدا مسلمانان قراره برن جهاد فی سبیل الله، یا عاشورا قراره که سید الشهدا به کربلا بره اون حادثه انجام بده. خب طرف از در یمن هی دعا میکرد خدایا وجعلنا من خیر اعوانهی و انصارهی و اتباعهی و شیعته. بله خب بله، اگر خدا دعاتو مستجاب کرد، تو از یمن توفیق پیدا کردی، رفتی به مدینه در کنار پیغمبر خدا تو احد به جنگی، رفتی کربلا کنار سید و شهدا باشی به جنگی، جنگ ها سختی داره برای خودش، مامان وحبم باشی سختی های خودشو داره ها. حالا همه جا کربلا نیست، شکلش جاهای دیگه، شکلهای دیگه هست، لزومن جنگ هم نیست، سختی های دیگه هست. اما به هر حال یادت باشه نصرت امام زمان یه کار گل و بلبلی نیست که یه گوشه بشینم و فقط کیف کنم و فقط بشم، نه، قصه قصه سختی است، قصه صعوبت. نصرت حجت خدا اون پاداش عظیمی که قراره به اون ناصر بدن در کنارش هم سختی های خودشو داره، سختی هایی که الان ما فهمی هم ازش نداریم، تا برسیم به فرج امام زمان و به رجعت امام زمان و اون فضایی که عالم منتظرش. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم کسی که میخواد به اون مقام برسه، اون بانو و آقایی که دعا میکنه من ناصر حجت خدا باشم، خب باید قبل از ظهور یه آمادگی های روحی پیدا بکنه. یعنی ببخشید یه خورده تعابیر عامیانه میخوام بکار، یه خورده از پاستوریزگی باید بیاد بیرون. دقت میکنید؟ یه خورده تمرین های عبادتی سخت باید بکنه. تمرین عبادتی سخت هم این دعا دیگه جوابش سر سجاده چه میدونم شبیه این قد الهی العف گفتن نیست. باید متناسب با اون دعا و اون خواسته فرد تمرین هایی بکنه و این تعبیر مولا ریاضت هایی بکشه، یعنی تدریب. بی تردید مهمترین حادثه‌ای که ماکتی هست از نصرت حجت خدا صلوات الله علیه که در دلش اصناف شیرینی ها و حلاوت ها، اصناف دلبردگی ها، اصناف تحیر ها و انگشت به دهان ماندن ها، اصناف لذت ها و ریعان ها و طراوت ها، اصناف رفتارهای عقل گریز، اصناف رفتارهای ملکوتی موجود در ملک هست، اما در دلش هم سختی ها هست، در دلش هم تصمیم های مهم هست، در دلش هم هزاران کن و مکن، هزاران پچ پچ هست. بله، یکی 40 و زیارت 40 مهمترین حادثه تمرین روحی منتظر در مسیر انتظار ولی از ارواح نافدا در جامعه پیش از ظهور است. یعنی ما قبل از ظهور این فرصتی که دست داده که شیعیان چند سالیست توفیق انجام این حادثه رو دارند، این توفیق فرصتی است، یکی از اهدافش آمادگی روحی برای رسیدن به اون مستوا. حالا عزیزانی که خودشون مشرف شدن درکشون از این عرض من متفاوت با عزیزی هست که تا کنون مشرف نشده و فقط داره عرائض حضار رو میشنوه. این حادثه یه حادثه هست که فقط باید اون رو چشید تا بسیاری از نکاتی که دربارش صحبت میکنیم رو به او رسید و او رو لمس کرد. دقت میکنید؟ اگر در اون فضا کسی حضور پیدا بکنه، به خصوص مسیر بلند نجف تا کربلا رو، تمام فضاها، حالا ما میگیم نجف تا کربلا، اما قصه ظهور و قصه تدریب غیر قبل از ظهور، تمرین قبل از ظهور، تمرین افواج عزیزان. یعنی ماها یه فوج رو میبینیم، مثلا رسانه های ما فقط فوج نجف کربلا رو رصد میکنن. خب اما اگر مجموع رو بخوایم ببینیم، قصه فوج، قصه افواجه. یعنی ماجرا فقط نجف تا کربلا که نیست، ماجرا تمام نخلستان هاست، ماجرا مسیر کاظمین تا بفرمایید که نجف هم هست، مسیر بغداد تا نجف هم هست، مسیرهای مختلفی هست که به این دریا میرسه. حالا ما یه رودخونه رو مثلا تری توجه میکنیم به او و این دریا یه دریای حقیقی هست که الغلب و یهدی الالقلب، شما میدونید در این مسیر رودخانهی در اقصانقات عالم وجود داره، در امریکاش هم وجود داره، در انگلستانش هم وجود داره، در هند و کشمیرش هم وجود داره، در ایران عزیز ما هم وجود داره. یعنی یه فوجهای دیگری در جاهای دیگری هم هستن که به این دریا در واقع میریزن، به این دریا بفرمایید که پیوست میشن. دقیقا فرمودید مجموع این یک تمرین و آمادگی روحی بسیار بسیار مهمه برای کسی که نگاهش به ظهور ولی از ارواح نافدا هست. در زیارت 40 عرض کردم، اونجا به آقا عرض میکنیم و نصرتی لکم معده به توی حسین ابن علی و جمیع اهل بیت، به امام زمانمونم که بارها اینو، و نصرتی لکم معده. من مجموع زیارات اهل بیت رو وقتی بررسی کردم دیدم که به ندرت غیر از این هست. غالبا ما وقتی از آمادگی نصرت صحبت میکنیم، ضمیری که به کار میبریم ضمیر کم هست، نه تو. و نصرتی لک مؤده نیست، و نصرتی لکم مؤده هست. با اینکه زیارت از مفرد شروع شده، از امام زمان تو آل یاسین شروع میکنیم، از سید الشهدا تو اربعین شروع میکنیم، اما به نصرت که میرسیم قصه قصه کم میشه، قصه شماها میشه. این خودش یه پیام مهم داره. پیام اینه که میشود به هر کدام از اهل بیت نصرت و آمادگی برای نصرت هر کدوم اونها رو پیوند زد به یاری و نصرت حجت خدا سلام الله علیه. حالا عرض ما ماجرای زیارت اربعین سید الشهدا علیه السلام. ببینید من چند تا نکته میخوام در حواشی این زیارت عرض میکنم خدمت شما. در حواشی این زیارت، خب یه عده‌ای شما اونجا میزبان دارید، یه عده‌ای اینجا شما میهمان دارید. هم میزبان ناصر سید الشهدا است، هم میهمان ناصر سید الشهدا است. هم میزبان تمام تلاشش رو میکنه که بهترین نصرت رو برای سید الشهدا انجام بده، هم میهمان تمام تلاشش رو میکنه بهترین نصرت رو برای حجت الله انجام بده. خب یه عده‌ای هستن پشت صحنه میزبانان، یه عده‌ای هستن پشت صحنه میهمانان. دقت می‌کنید، باز ما دو تا پشت صحنه داریم، هم برای میزبان‌ها هم برای میهمان‌ها. هر دوی این طایفه پشت صحنه ها هم تلاششون رو می‌کنن بهترین ناصر حجت خدا سلام الله علیه باشن. در تمام این مجموعه به تعبیری هر کسی تمام تلاشش رو میکنه یه نخودی در این آش اصطلاحاً بندازه، در این قلک یک سهمی او هم داشته باشه، در این توماری که قرار امضا بشه یک قسمتی هم جا برای امضای او باشه. کسی که فرد، به مثال عرض میکنم، شما میای در کربلای، در مسیر کربلای معلا میبینید که این عراقی های عزیز چه بسیار فراوان مشغول پذیرایی هستن. خب شما اجرا رو میبینید، شما ویترون میبینید، پشت صحنه چه اتفاقاتی در طول سال افتاده است، چه امدادهای مالی، چه امدادهای اجرایی و چه و چه و چه، که این فضا اینجا طراحی شده. چه دوستان عزیز ایران که از ایران موکب‌های بسیار ارزشمندی اونجا طراحی و تنظیم کردن. باز میهمانان این گونه هم همینطور، پشت صحنه میهمانان ما کسانی داریم که اینها به تعبیری پشت صحنه ها و مؤیدها و ناصرهای این میهمان ها بودن. من فراوان عزیزانی سراغ دارم که اینا الان تو زیارت اربعین دارن مشرف میشن، باز شما ظاهر رو میبینید، اما کسی هزینه سفر او رو داده، نمیتونسته بره، توان مالی نداشته، عزیزی گفته من هزینه سفر تو رو پرداخت میکنم، تو مشرف شو. ببینید باز دو طایفه است، یکی که توفیق پیدا کرده در اون مسیر حرکت میکنه، یکی که توفیق پیدا کرده کسی رو توفیق من کرده که اونجا حاضر میشه. این مسیر من بهش میگم مسیر افواج، نه مسیر فوج. فوج یعنی یک جمعیت، یک گروه فراوان. در قصه ظهور امام عصر اینه، و یدخلون فی دین الله افواجن، نه فوجن، افواج. تمام هنر باید این باشه که کسی از این افواج بفرمایید که بیرون نیفته، کاری نکنه. حالا عزیزان من میخوام به شما عرض کنم که چهار طایفه رو گفتیم: میزبانهای مستقیم، میزبانهای پشت صحنه، میهمانهای مستقیم، میهمانهای پشت صحنه. از اون طرف هم عرض کنم خدمت شما که چه تعبیری به کار ببرم، شیطنت های مختلفی ما داریم. یعنی کسی که، یعنی شیطان کار خودشو اونجا هم انجام میده. ما تو قصه میزبان هم شیطنت داریم، تو قصه میهمان هم شیطنت داریم، تو قصه پشت صحنه میزبان، تو قصه پشت صحنه میهمان شیطنت. شیطنت یعنی شیطان اونجا هم تلاش میکنه چی؟ کار خودشو بکنه. حالا واجبه که بری؟ مثلا میری که حالا که چی؟ مثلا حالا این همه سال رفتی چی گیرت اومد جز چه میدونم گلو درد و سرماخوردگی و بیماری هایی که با خودتون میارید اینجا؟ یعنی شیطنت ها هم در مسیر میهمان هاست، برای میزبان ها هم این گونه است. شما فکر نکنید که همه کسانی که عراقی هستند و همه شیعیان عراقی، نه، اونجا هم شیطنت هست. حالا این همه کار و بارت رها میکنی میری چند هفته مسیر اربعین رو موکبداری میکنی که چی؟ مثلا دقت میکنید این همه هزینه ها رو خرج فلان جا کنیم بهتر نیست؟ همیشه شیطنت شیطان به اشکال مختلف کار خودش رو انجام میده. از این قصه یه نکته میخوام بگم. میخوام بگم تمرین روحی و روانی هم در انجام یه کاریست، مثل کسی که حرکت میکنه، مثل کسی که میزبانی میکنه، مثل کسی که کمک میکنه کسی رو حرکت کنه، مثل کسی که کمک میکنه کسی رو درست میزبانی کنه. از این طرف یکی از اون تمرین ها مبارزه با وسوسه شیطانه. یعنی وقتی میگیم آمادگی روحی، خب بله شیطان تو خیلی از امور به سراغ ما میاد، یا ما رو حل میده واسه انجام کاری، یا ما رو نگه میداره که یک کار رو انجام. کار شیطان دو شکل دیگه، یا کار او حل دادن و محرک بودنه، یا کار او ترمز گذاشتن در وجود منه که یک کار درست رو انجام ندم. شیطان قطعا یکی از جاهایی که فوق العاده تلاش خودشو میکنه که اون فرد اون فعل رو مرتکب نشه، فعل حضور به هر شکلی در افواج زیارت اربعینه. دقت میکنید؟ حالا میگم چه میخواد خودش میزبان مستقیم باشه، چه پشت صحنه میزبانی، چه میهمان مستقیم باشه، چه پشت صحنه میهمانی. یعنی این مربع، این ربع مسکون، مسکونی که توش سکینه وجود داره، سکینه‌ای که به عنایت حجت الله به این ربع مسکون در واقع اعطا میشه، خود این باز عزیزان یک تمرینی هست برای آمادگی روحی. حالا باز از اون بر شما میبینید کسی توی این سفری که گفتم سختی های خودشو داره، خطرات خودشو داره، بیماری های خودشو داره، اونجا هم قرار نیست که اجازهایی که ماها دنبالشیم، نه بیماری هست، خاک هست، چه میدونم از اینجور امور هم هست، کثیفی هم هست، دست خانواده رو میگیره میبره، باز یک معنایی داره. میگه آخه من تو قصه ظهور امام عصر، قصه‌ای که از امام توقع میکنم و حاجتی که از او میخواهم حاجت خانوادگی است. نمیگم خودم، میگم وجعل نام خیر اعوانهی و انصارهی، میگم به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی. من از اهلم هم اونجا صحبت میکنم نیست، یعنی من پای اهلم رو میکشم وسط، پای خانومم و پای شوهرم و پای بچه هام و حالا هر کسی که هر اهلی داره و او به فرمایی که صاحب این اهله، راعی این اهله. خب وقتی پای اهل رو میکشه وسط و به امام عرض میکنه که من میخوام تفدیه کنم، یعنی خودم و خانوادم در مسیر شما باشیم، برای شما باشیم، ناصر شما باشیم، خب عملا باید نشون بده آقا من برای این کار دارم یه تمرینی میدم، بچه‌مو خانوادمو به هر شکل ممکن، یعنی آنچه که در توانم هست در مسیر این تمرین، در مسیر این آمادگی دارم کار خودمو انجام میدم. اونی که به دست میاد عزیزان این آمادگی روحی، این آمادگی ایمانی، یعنی اونی که میره مسیر اربعین رو بر میگرده، منی که نرفتم فهم نمی کنم که چه قوتی روح او پیدا کرد و چه بفرمایید که رشدی روح او پیدا کرد. حالا اگر رشد روحی بنده 2 بود، خب ممکنه 4 شده باشه، رشد روحی شما 12 بود ممکنه 18 شده باشه، یعنی بر اساس اون روحی که بردم و نوع سفری که کردم و نوع نیتی که داشتم و نوع برنامه‌ریزی که واسه این سفر داشتم، دقت میکنید، باز قصه رشد روحی من فرق میکنه. اما یقین بدانم که مهمترین تمرین در عصر حاضر در تمرین و آمادگی برای ظهور امام عصر ارواحنا فدا، که ما یه آمادگی فردی میخوایم، یه آمادگی بفرمایید که جمعی میخوایم، همین قصه عرض کنم محضرتون که زیارت شریف اربعین هست، که از هر سمت و سویی که شما نگاه میکنید یک نکته ای داره برای اینکه او رو به عنوان مسیر بر بگیریم. ببینید در قصه اربعین شما این امور رو اینجوری هم بخوان، تواضع نیست لزوما اسم این کار. یه بار دیگه آقا فلانی تواضع میکنه، مینشینه پای زائر رو مثلا فرض کنین که میشوید، بله میشینه، چه میدونم که خستگی از تن زائر به در میآورد، او تواضع. یه بار قصه تواضع، خب بله تواضع میتونه اشکال مختلفی باشه، اما ماجرای این افعال، این رفتارها در زیارت اربعین ماجرای تواضع فقط نیست، میدونید؟ یعنی طرف نمیخواد فقط یک تواضع اخلاقی انجام بده، نه نه، او اصلا یه نگاهی رو رو میز میذاره. یعنی ببین دوستان، اگر ما بخوایم فقط اینجا اخلاق تدریس بکنیم، یعنی مسیر اربعین رو یک ویترینی بذاریم بگیریم که توش اخلاقیات داره بروز پیدا میکنه، یه خورده این ویترین میشکنه. میدونید چی میخوام بگم؟ یعنی حجم این کار اخلاقی اونقدر بزرگتر از این ویترین هاست که اینا توان جمع این کارهای اخلاقی رو ندارن. اون اخلاقی که از انسان در ملک توقع برده اینا نیست، اینا نیست. بله آقا امور اخلاقی رو خودمون میدونیم چی، اما این اسمش اخلاق محض نیست. میدونید اسم این کارها یه اموری فراتر از اخلاقه. تمام این امور در پیوست با حجت الله که معنا پیدا میکنه. اگر شما فلان پروفسور رو میبینید اما نمیشناسید او رو، یعنی اونی که هم درس و هم پیاله علمی او هست میدونه این فلان پروفسور دانشگاه بغداده، فلان پروفسور دانشگاه اروپایی است، او آمده اینجا اما بیرون کرده از خودش این بفرمایید که بروزها و ظهورهای امروزی رو، او مشغول چه میدونم مثلا فرض کنید ماساژ دادن یک زائره، شستن پای یک زائره، واکس زدن کفش های یک زائره، یه معنایی داره. یعنی او داره میگه من یه آمادگی روحی پیدا میکنم با این کار برای اینکه حادثه نصرت حجت الله و کسانی که توفیق نصرت حجت الله رو پیدا میکنن آنقدر برای من بلنده که من این خدمات رو به حجت الله میکنم و این ناصری که در مسیر نصرت حجت خدا سلام الله علیه قرار داره. ببین دوستان، اگر شما مثلا شنفتید که مرحوم آیت الله بروجردی عزیز ما در فلان مسیری که میرفت در زائران سید، در مسیر زائران سید الشهدا و چشم او بیمار بود و دید که یک زائری یک گوشه‌ای خوابیده و چه میدونم یک مقداری گل به پای این زائر مالیده بود و آقای بروجردی این رو برداشت به چشمش مالید و چشم ایشون تا آخر عمر هم بیمار نشد، چه گلی چش او رو خوب کرد؟ گل پای اون مرد نه، اون مرد مهم نیست، گل پای زائر سید الشهدا. یعنی باز تربت سید الشهدا است که داره شفا میده، نه اون مرد شفا میده. اون مرد به خاطر پیوندی که با سید الشهدا برقرار کرده یه معنای دیگری پیدا کرده. این آدمی که در ظاهر تواضع میکنه، چنین میکنه، مال خودشو بذل میکنه، او نمیخواد که کار اخلاقی انجام بده، کار اخلاقی صد جای دیگه هست، برو انجام بده. اینجا اسمش بذله، نه اسمش فرض بفرمایید که اعطا. اعطا کجا بود؟ هبه. اسمش بذله. میدونید بذل کجا معنا میده؟ بذل تو مسیری معنا میده که شما پشت سر کسی حرکت میکنید به نام امام، که اون امام وقتی میخواد کاری برای خدا انجام بده، امام صادق اینجوری وصفش میکنه، فبذل محجته فیک، نمیگه سید الشهدا جانشو داد، خون قلبشو عطا کرد، فبذل. بزله یعنی چی؟ بزله در شکل ملکیش یعنی همین رفتاری که زائر اربعین، میزبان اربعین، میهمان اربعین، پشت صحنه های میزبان و میهمان در توان خودشون در مسیر نصرت حجت خدا انجام میده. به این شما بگید بزل. و ما برای ظهور ولی عصر دنبال باذلان هستیم. میدونید؟ بازل یعنی من بذل نفسه، من بذل عرضه، من بذل ماله، من بذل علمه، من بذل قدرته، یعنی من بذل، من بذل. حالا این برای تمرین بازل بودن، تمرین بذل، کجا باید محلش رو پیدا کنیم؟ یادتون باشه یه جاهایی هست اگر ما اشتباهی چیزی رو بذل، یعنی آقا چرا اینجا بذل کردی، خراب کردی اینجا، تو بذل باید محل داشته باشه، بذل مکان داشته باشه، بذل زمان داشته باشه، بذل مخاطب لازم داره. نیست من توی ورزشگاه 100,000 نفری یه چیز رو بذل کنم، به من در عقل من تردید، آقا کی گفت تو اینجا تو بذل کنی اینو؟ آقا خب همه گرفتن، خب اینا اصلا نباید اینو میگرفتن که تو بهشون پرداخت کردی. میدونی محل بذل قصه اربعین سید الشهدا صلوات الله علیه، قصه اربعین سید الشهدا و این کاروان مکانی زمانی ادعی و ادعی است. خب وقت من تمام شد، نخواستم بیشتر از 45 دقیقه خدمتتون مصدع باشم، خواستم این پرونده رو فقط واش کنم که ما برای نصرت حجت خدا و ظهور او آمادگی روحی میخواهیم، برای آماده شدن تمرین میخواهیم. اگر نصرت حجت خدا محقق بشود به زودی، من هنوز آماده نصرت او نباشم، با اینکه صدها دعا کرده باشم، از قافله باز میمانم. یکی از اون جاهایی که باید نصرت حجت خدا رو تمرین کرد، ماجرای زیارت اربعین سید الشهدا است. دوستان من این نکته بگم، چون هنوز وقت داریم تا زیارت اربعین سید الشهدا، من این نکته رو بگم به همه تون، به خودم، به همه عزیزان. ببین بعضی از جاها خیلی نباید نشست و نمیدونم یه خورده حالا سبک کرد و سنگین کرد و این کار رو بکنم و اون کار رو نکنم و چه میدونم این کمک رو بکنم به زوار، این کمک رو نکنم، برم خودم نرم. میدونید خیلی نمیشه یه جاهایی وایساد یه سری تمرین، یه سری حساب و کتابایی کرد. اگر ما ماجرای حرکت سید الشهدا صلوات الله علیه رو بخوانیم و میخوانیم که یه عده‌ای بودن که فی المثل نامه نصرت خواهی امام به اونها رسید، اما اونا به تعبیری یه خورده نشستن سبک سنگین کردن، از مسیر باز موندن. ببینید یادتون هست گفتم در ایام محرمی که محضر دوستان عزیزمون بودیم و در مؤسسه شریف آفتابگردان جلساتی با برادران و خواهران گران ارجمون داشتیم، اونجا من این قصه رو نقل کردم براتون که وقتی امام نامه می نویسه برای برخی از بزرگان بصره، شیعیان بصره، که بله من حسین از مکه دارم به سمت کربلا راه می افتم، بیا کمک ما. خب بزرگان شیعه نسبت به نامه های امام برخوردهای مختلفی کردن. یکی از اینها که از بزرگان بصره بود، تا نامه امام خوند برای خانواده‌اش هم خوند، گفت من دارم فردا میرم، هر کی با من میخواد بیاد بسم الله. چه میدونم غلامش آمد و او آمد و رفت و هنوز امام تازه از مکه وارد مسیر عراق شد، همون وسط به امام رسید و تا ته قسم با امام بود و شهید شد و به اون فوز اکبر رسید. یکی از رفقاش که توی بصره بود، که مثل خودش آدم شیعی بود، شیعه خوبی هم بود، توان آبرویی هم داشت، رئیس قبیله بود، خب نامه امام خوند و گفت حالا سبک کنیم و سنگین کنیم و تمرین کنیم و ببینیم چی میشه و بعد واسهش برنامه ریزی کنیم و واقعا داشت برنامه ریزی میکرد، اما اینقدر هی تأخیر کرد و تأخیر کرد، رسید به امام علیه السلام، رسید به کربلا، با خیلی هم رسید، یعنی حتی توی تاریخ آوردن 12,000 نفر به خودش آورده بود، خیلی زیاده دوستان عزیز، خیلی زیاده. اما طفلی چند روز بعد از عاشورا رسید، رسید اما خب نرسید اون زمانی که باید برسه. نه فقط قصه 40 به معنای حضور منظورم ها، قصه مساهمت، مشارکت. من عزیزی میشناسم میگفت من مادرم به لحاظ جسمی طفلی نمیتونه بره بفرمایید که سفر 40، هیچ سال نتونسته بره، اینقدر حال مامانم به لحاظ جسمی نامناسبه که اصلا نمیتونیم ببریمش، با ویلچرم طفلی سختی های خودشو داره، اذیت میشه، قرار نیست او رو ببریم. اما مامان من میدونی چی کار میکنه، او وقتی که فضای 40 شروع میشه دیگه شکل و شمایل دعاهای مامانم عوض میشه. میدونید مثلا میبینیم که مامان داره بیشتر چیز میخونه، قرآن. مامان واسه چی میخونی؟ من واسه اموات مرحومان زائران و میزبانان و میهمانان 40 میخونم. یعنی آقا چه میدونه اونی که داره توی مسیر میره یک پیرزنی توی فلان شهر مثلا اقلید استان فارس نشسته و داره برای اموات او قرآن میخونه، واسه اون زائر کر، اون میزبان کربلایی که داره از زوار پذیرایی میکنه. من به این میگم، یعنی نباید نشست و حالا ایشالله سال بعد خدا ما رو بطلبه و اگه توفیق داشته باشه ببینیم راه چی میشه و امکانات چی میشه و هر کسی در اون توان خودش توی این فوج و افواج نقشی داشته باشه. حالا میتونی حضور داشته باشی بسم الله، میتونی میزبان باشی بسم الله، میتونی میهمان باشی بسم الله، میتونی دعاگو باشی بسم الله، میتونی حامی مالی باشی بسم الله. یعنی هیچ فضایی نیست که بگیم آقا من خب نشد که این کار، خب اون کارو میکردی، من نشد این، خب اون کارو میکردی. دقت میکنید؟ یعنی همه کار میشه واسه قصه 40 کرد، برای 40 میشه خیلی کارا کرد، به شرط اینکه این دغدغه در من به وجود بیاد که ماجرای 40 یه تمرینی هست برای رشد و بلند کردن آمادگی روحی خودم در این فضای عزیز. خدا انشالله همه من و شما رو جزو ناصران خاص امام عصر ارواحنا فدا قرار بده و انشالله که هممون در این ایام 40 آنچه که در توان داریم در مسیر کمک به نصرت حجت خدا و تعظیم و آمادگی انجام بدیم و انشالله خدای متعال از همه ما به بهترین وجه و آقایی ترین شکلش بپذیرد. عزیزان اگر فرمایشی دارند و قراره که سوالی بکنند بفرمایند، من چند دقیقه میتونم خدمتون باشم، اما دوستان آفتابگردان ظاهرا باید مدیریت کنن، من نمیتونم. در خدمتم اگر عزیزی فرمایشی داره مکتوب یا صوتی بفرماید با هم گفتگو کنیم. خب از توجه عزیزان بسیار بسیار متشکر هستم. اگر فرمایش هست که من تو مرخص میشم، انشالله که هممون مشغول دعای امام علیه السلام باشیم و عرض کنم خدمتتون که هر کسی در این فضا آنچه که در توان، نه نه اینجور نگاه نکنید، نه نه اینجور نگاه نکنید، این از کارهای شیطانه که ما لایق نبودیم و ما رو آقا نطلبید و اگر بله خودم میتونستم برم نرفتم، خب کوتاهی خودمه میدونید، خب حالا بسم الله هنوز تو 40 مونده میخوام برم بسم الله برم. یعنی میدونید گاهی اوقات من عادت میکنم یه گوشه بنشینم بگم ما رو نطلبید، خب پاشو بسم الله حرکت کن، این یه بخشه. اما اگر نه واقعا به هر شکلی نشد که برم، اما دلم اونجاست، دلم پر میکشه اونجا، خب بسم الله اون کاری که میتونم انجام بدم انجام بدم. میدونید چه میخوام بگم؟ یعنی خب کدوممون اینجوری هستیم؟ آقا من نتونستم امسال برم، اما نشستم تا جایی که شد واسه سلامتی اینا که رفتم دعا کردم. دقت میکنید؟ این کارو کردم. چه میدونم تو همسایگیم 10 نفر دارن میان، خب من چه کنم؟ آقا میدونم میان یواش دارن برمیگردن، تشمیار از سفر، آقا جان معذرت میخوام، شما حالتون خوبه؟ با عذرخواهی فراوان امشب و امروز ظهر و فردا غذا درست نکنید، من خانم درست میکنم، خدمت شما غذا تقدیم میکنیم. خب اینا که دارن سفر برمیگردن دیگه، یعنی کار واسه انجامم زیاده. مراقب شیطون باشید، با کلمات خوشگل میاد منو دور میکنه از این فضا. باز هم عرض کردم مهم توی این فوج قرار گرفتن، خیلی نمیپرسن چند تا ستون رفتی، چقدر پول دادی، چی کار کرد، میپرسن بود یا نبود. الان ببین دوستان، شما ها مشرف میشید کربلا، خب بعد از پرچما هست که الان تو ایران خودمون داریم، اسم بفرمایید که شهدای کربلاست. خب ما به همشون سلام میدیم، اما باور کنید واسه بعضیاشون یه خط هم حرفی نداریم که بزنیم، تو تاریخ چیزی نیست دربارشون، اما این آدم تو کربلا بوده، اونجا شهید شده. میدونید هر کسی هر کاری دستش برمیاد توی این جهت. حالا من و شما اینکه اینجا هستیم اینجا هستیم، من و شما اینکه اونجا هستیم اونجا هستیم، یعنی هر کسی در هر شکلی در هر فضایی. مثال بگم، آقا شما تو خونه هستید، با خانم هماهنگ کنید، خودتون هماهنگ. بچه ها این چند روز فقط تلویزیون ما روی قصه کربلا زوم میشه، با ما دائم سفر اربنگنیا رو چک میکنیم، ما هی بشین روش صحبت کنیم. توی این موضوعات هر کسی به هر شکلی عرض کنم خدمتتون که ورود کنه، قطعا میتونه جایی رو در این فضاها انشاءالله داشته باشه. خب اگر شخصی تا به حال کربلا نرفته، میشه هزینه‌شو به نیازمندان بدن؟ من این چون سوال احکامیه، منم تو این جهت تخصصی ندارم، از فقها و دفاتر خودشون بپرسید. اما یه نکته بگم، بحث کمک به نیازمندان سر جای خودش، تا جایی که میتونه تو لکن تا نرفته کربلا، زمینی هم میخواد بره، پول زیادی هم نمیشه، خب کمکش کن، ایشونو بفرست کربلا. میدونید این کمک به نیازمند دیگه، نیازمند طفلی فقط نیازمند شکم که نیست که، او دلش پر میکشه کربلا بره و جزء آرزوهای غیر قابل تحققشه. خب ما مشهد هم نمیتونیم بریم، چه برسه کربلا؟ خب بسم الله شما بفرست کربلا. آقا پول ندارم، 10 نفر میشم، 10 نفر بشم، یه نفر میفرستم کربلا. اما تا جایی که میشه به این شکل در واقع باید عرض کنم خدمت شما که چیز کنیم، کمک به مسیر اربعینی سید الشهدا صلوات الله علیه، بحث ایتام و نیازمندان و جهاز دختران و پسران این گونه و اونا بحثاشون جاهای دیگه است و انشالله خدا به همتون به هممون توفیق انجام این کارها رو بده. دعای فرج با هم بخونیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم والان و اهلك عداهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در پناه امام زمان باشید، موفق و پیروز. بله بله جناب آقای زاره، قبول، موفق باشید، تقبل الله اعمالکم، ان شاء الله از سفرهای بسیار خوبتون خواهد بود. قربانتون، یا علی، خدا نگهدار شما، موفق باشید.